أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين در مسئله چهاردهم فرمودن مبدأ العدة فی وطی الشبهة المجردت عن التزویج حین الفراغ من الوطی و اما اذا کان مع التزویج فهل هو کذالک او من حین تبین الحال وجهان والاهوت الثانی بل الله الظاهر من الاخبار. در مورد وطیه به شبههی که به عنوان تزویج اتفاق افتاده، مردی که در مسافرت بود خبر مرگش را آوردن، تزویج کرد، حالا جا نسبت به این تزویج عدش چه می شود؟ آیا از حین الفراغ من الوطی یا من حین تبین الحال، حالایی که آمده و معلوم شده که این ازدواج باطل بوده؟ تعبیر سید می فرمایند وجهان والاحوت از ثانی، یعنی حین تبین الحال و لعله الظاهر من الاخبار، بل لعله الظاهر من الاخبار. از نظر قاعده فرض این است که عده وطی شبهه است از حین سبب شروع می شود، متصلا به سبب. البته یه نکته رو باید همینجا توجه کنید که در این فرض، یعنی فرض وطی به شبهه مقترن بالازدواج، یک وطی به شبهه یک بار تصادفی اشتباهی نیست. اشتباه در اصل تزویجه، بنابراین در این مدت اتفاق افتاده و وطی‌های متعدد مدتی که گذشته طبعا وطی‌های متعدد اتفاق افتاده. معنای من حین الوطی و طبق قاعده در اینجا این می شود که از آخرین وطی، باید حساب رو رون آخریش کرد. اینش کنده در بطن مسئله خودش مستتر و مفروضه. حالا آیا از آخرین وطی یا من حین تبین الحال؟ نه، آخرین وطی گذشت، چند روزی به یه مناسبتی چنین و چنان وطی واقع نشد، فتبین الحال، ملاک اون زمان آخرین وطیه یا ملاک زمان تبین الحال. و اینجاست که یظهر الثمره در این مسئله. سید گفتن وجهان والاحوتو از ثانی، دومی رو به عنوان احتیاط. احتیاطش خب طبعا روشنه از این جهت که یه مدتی عده این وطیه به شبهه عقب میفته، حالا 5 روز، 10 روز، 20 روز فاصله بوده بین اون وطی و بین تبین الحال، خود به خود اینجا هم فاصله واقع شده، عدهش از بعد شروع میشه. این مطابقه با احتیاطه، مطابقه با احتیاط بودنش روشن. و تو هم از ثانی نخه. علاوه بر این که اگر حالا در اینجور موارد فرض کنید بگن وقتی آخر کی معین باید بکنه، مثلا خود زن یا اون شوهر دیگری، اینا کم و بیش مورد اختلاف، احیانا دروغ واقع میشه. پس احبتهم الثانی، وقتی که به کلی تفارق واقع بشود، بلکه ظاهر اخبارم چنینه، برای اینکه روایاتی که در این موارد داشتیم، تزویج به شبهه، وقتی سوال کردن تو روایات این بود که یفرق بینهما، حالا بینشون جدایی می شود و تعتد، یفرق بینهما و تعتد، این تعتد تفریع شده، عطف شده بر یفرق، و طبعا ظاهرش اینه که بله ثم یزر بله یزربان الحد و یزمنان صداق لزوج ثم تعتد و ترجع الى زوج حل اول، حالا ای که بان الحال تعتد، این تعتد و ثم با ثم آمده اینجا، ظاهرش تراخی از این تبین الحاله و این میشه ظاهر اخبار، بلکه ظاهر اخبار. این خب استدلال به این آیه رو من مرحوم آقای حکیم بحثمون به اینجا رسید، یه عبارتی داره چندان روشن نیست، عنایت کنی ببینیم مقصود ایشون از این عبارت چیه. لکن بعد از اینکه این استظهار رو بیان میکنن، لکن استدراک، لا یبعد ان یستفاد من النصوص المذکوره لزوم الاعتداد عند ارتفاع الشبهه سوا ان کان هناک عقد فاسد اشتباها ام لم یکن عقد و کان الاشتباه فی وقوعه لاعتقاد وقوعه اول الاشتباه فی المعقود له او علیه و ان المدت التي تكون فيها الموتوعه تحت سلطان الواتی و فی حباله یستمتع بها و یزاجعها لیست جزءا من العده فیکون مبدع العده فی جمیع الصور ارتفاع الاشتباه لا حین الوتی. به نظر میرسه که این لکن و استدراک ایشون بر میگرده به اون فرع قبل، اون فرع اول که مبدع العده فی وطی شبهة المجردة عن التزویج حین الفراغ من الوط، این رو که انه سید مسلمن گفت و خود ایشونم به همون نحو توجیه کرد که خب سبب اون وقت بوده، ولا وجه به اصطلاح تأخیر المسبب عن السبب. بسیار خوب، حالا میخوان بگن از این روایات وقتی در فرض دوم فهمیدیم حین تبین الحال شروع میشود عده، از همین روایات میتونیم بفهمیم که در فرض اول هم همچنینه، ولو اینکه عقدی اتفاق نیفتاده، اشتباه از جهات دیگری است، ولی از حین تبین الاشتباه، تبین الحال اینجا میشه تبین الاشتباه. عبارت رو باز میخونم که یستفاد من النصوص المذکوره لزوم الاعتداد در اون فرض اول هم عند ارتفاع الشبه سوا ان کانه، این فرض دوم که هناک عقد فاسد اشتباها که این فرض دومه، او لم یکن عقد، نه عقدی نبود، اشتباه در چی بود و کان اشتباه در وقوعهی لاعتقاد وقوعه، خیال میکرد این زنیه که عقد کرده، در حالتی که این زن رو عقد نکرده بود، اشتباه در وقوع عقد. اول الاشتباه فی المعقود له، اصلا عقد نکرده بود، یا یه زنی رو عقد کرده بود اشتباه میکرد، خیال میکرد اینه، یا اون مردی را که عقد کردن برای این زن او رو اشتباه میکردن. حالا به این اشتباهات که در نتیجه با این زن موتوع عقدی واقع نشده، اینجا چی؟ اینجا مبدع ادش از چه وقته؟ اون فرع اول نتیجهش این بود که من حین الوعتیه، از اون زمان، اما اینجا نه. و ان المدت التي تكون فيها الموتوعه تحت يد سلطان الواتي و في حباله يستمتع بها و يزاجعها ليست جزءا من العده. اگر در همین موارد هم این زنی که حالا عقل نداره اشتباه مدتی وقتی نشده ولی در اختیار این رجل مشتبهه، تحت سلطان اونه، در اختیار اونه، مزاجعت دارد، یعنی همبستری دارد، ولو وقتی واقع نشده باشد، وقت عده بعد از این جریانه، بعد از ظهور الحال در اینجا و رفع اشتباه هم، و این که این مدت فی ما بین لیست جزءا من العده، این مدت هم جز عده نیست، عده بعد از این باید واقع بشه. فیکون مبدع العده فی جمیع الصور ارتفاع الاشتباه لا حین الوعتی. این فرمایش ایشون اینطور. ما عرض میکنیم ممکنه کسی درست عکس بگه، طبق قاعده من حین الوعتی، یعنی من حین تمام الوعتی، از اون لحظه، از اون ساعت باید عده بگیره، سبب اونه، ولا وجه لتأخر المسبب عن السبب، سبب العده هو الوعتی. و اما در این باره، این روایات، نه خیر، وعتی آخر، اون خودش عده خودش شکسته، تو عده خودش اشکالی نداره، اون عده آخریش. روایات، بله، حالا آمده مسئله میپرسه، امام میگه و تعتد یفرق و تعتد، این معناش اینه، فرض شده که حالا یک مدتی و حتی واقع نشده، سوال و جوابها محمول علی الغالب، اونجایی که سوال تو کار باشه، یه وقتی امام در مقام بیان یک حکمی یا که کلی میفرمایند اطلاق داره و حمله بر غالب هم نداره، اما یه جایی که در مقام جواب از یک سوالی میفرمایند، سوالات عرفاً بیان میشه و این سوالات محمول علی الغالب. حالا کسی که الان تا به حال خیال میکرد با این زن ازدواج کرده و زنشه، این دیگه قضاوتش با آقای نمازی پوره، تا همون شب آخرم ولش نمی کنه، حتی یه تبین الحال حالا ناچار رها کنه، پس آخرین وقتش کیه آقا؟ نه شما الان دهی سوال میکردی چند دفعه شما دو تا و سه تاش رو ها؟
ولو
که
این فاصله دو سال
بیفته، ولو که اینا نادره، اونا نادره، داریم همینو میگی،
کل مسئله نادره.
نه بله، نه کل مسئله هم که این کسی که خبر مرگش رو بردن حالا زنش ازدواج کرده نادره، بله، نه حالا هم هست، حالا بیشتر، حالا بیشتر. بله.
اگر در آخرین
وضعیتش رفت
مسافرت 6 ماه
میشه. بذارید حالا اگرشو ببینیم. کلن یه همچین مواردی عموماً غالباً که اینجور واقع شده ثم تبین الحال، حالا شوهرش آمد معلوم شد این زن شوهردار بوده. حالا این غالباً در اینجا چه جوره؟ اینه که طبعاً تا این قبل از آمدن این مرد و تبین الحال خیال میکرد زنشه، وقتی خیال میکرد زنشه رفتارش با او صورت رفتار زن و شوهر بود، طبعا ادامه داشته. صدات از کجا میاد؟ ها؟ اون که معلوم، ولی اون وقت چیه؟ تا الان امروز صبح تبین الحال نشده بود، امروز صبح شد. دیشب چیکار کردن؟ نه کردن یا نکردن؟ بله میدونم، ولی معمولا چجوره؟ معمولا چجوره؟ ببینید با همینو میگیم، معمولا در این موارد هم آخرین وقتی هم همونه، یفرق بینهما، هم مثلا خود یفرق بینهما یک نوع اشاره داره به اینکه تا به حال تفریق نبود. آثار تفریق و عدم تفریق چیه؟ اصلا خود یفرق یه عنایتی داره رو این کلمه که تو این روایات هم مکرر آمده. جواب نداد یحرم علی، جواب همه رفت رو یفرق. یفرق بله، غیر مدخوله هم یفرق که مدخوله نشود. بله
حالا میفهمید یا حرم یعنی جداش رو نکنید، اشکال
نداره. نه حکم رو بیان کرده بود، اونیشو دیگه خودشون میدونستن، مردم، قاضی، هر کس حرام بود. این یفرق شامل اونم هست، معناش اینه بر هم حرامن، ولی با یه عنایت بیشتر.
یعنی دیشب حتما،
شاید، نمیگیم حتما، میگیم غالباً.
غالباً
چند سالته؟ به استثنای شبهاش. چند سال؟
یعنی هر شب میشه غالب، یعنی هر وقت داشتیم کردیم حتما شب قبلش هم
غالب.
غالب
غالب میگم. در هر حال خود کلمه یفرقم یه عنایتی روی این که یفرق از چه نظر؟ یفرق فعل عملیه، غیر از یحرم یا غیر از اینکه مثلا طلاقش بده یا امثال اینا تو بعضی از جاهای دیگه. یفرق این فعل عملیه. اینا اعتباریات عرفیه، بله، در مقام بحثای علمی که میرسیم این انتزاعات، این اعتباریات هست، ولی اون معنای عرفیش چیه؟ جداشون کنن از هم، جداشون کنند، جداشون هم کنند، نه جدا بشود که اون اختیار و فعل اختیاری خود شوهره، جداشون کنند. حالا اگرش میرسیم این آقا فرمودن، میرسیم حالا اونجا، حالا میرسیم اونجا، میرسیم اونجا، ما اول این رو روشنش کنیم. بله بله بله، اینا همه مفروض اینه تو این موارد از خود اینا که نه، اون جریان اگریه شما نیست، به صورت آدم طبیعیه تو همین شهر. حالا هم شوهرش اومده، حالا که وارد خونه شده میبینه یه قرمساق دیگه اینجا هست. اینه که خیلی از روایاتم فوری این دیگش جوش میومد و اونم طلاقش میداد. اینه که به صورت طبیعی واقع میشه. این سوال یونزلو بر موارد متعارف طبیعیش و روی این فرض، پس بنابراین یفرق همون بعد الوتیه. یفرق عن الوتی، یفرق از همبستگی بین اینها، مورد عنایت روایات هم وقینه. اگر این شد نتیجه میشه عکس، که اینجا هم باید بگیم من حین الوتی، البته آخرین وقت. اینی که قبلا گفتیم علی حال، حتی در اون قسم اولم روی فرض تکرر باید اون آخری رو حساب کرد، و روی این حساب نتیجه باید بگیریم که بله من آخر بر. حالا اشکالی نداره، میاید میگید اون فرو، بله اون فرو هم اگر یه مدتی یقیناً جدا بوده، در حقیقت نه این عدش هم در این مدت گذشته، چه اشکالی داره؟ ما اول کلام بله
بعد شدن از الان وقتی شد، اونم
دو مقدمه بود، اون مقدمه اولشو دو مرتبه دیگه میگی، میگم دو مقدمه داشتیم بس. اینی که طبیعتا جواب سوال روی یک امر طبیعی موجود ده، یعنی میذارم
داره خونه مردم بگی ببرش،
نه حالا باشه اونجا.
نه قالب این است که معلوم بوده این تاجیشی از این در خونه مرده بوده، خیلی خیلی اون شما رو بنام بیشه، اما فهمونه حالا دیگه جداش این که قالبش نه.
بله
اگر و مگر هم نداره،
خیلی خوب.
اما این که شما باید استفاده کنه، چون تاجیشی از
این مقدمه اول، بله اما بله قالب اونجا چجوره؟
قالبا تازم تو خونه مرده هر شب، بله اینو مونیم
قالبش اونجور. حالا اون دیگه نمیفهمی، باید ده 20 سال برگردی عقب.
حالا یه وقت اینه مرگوم سوال کرد آخه شما این کجا بردید سوال، حتما جوانی 15 ساله کش بود قالبا
نه نه، نگاه به چهرش میکنه معلومه، اونم سوال، اینم سوالی که کرده این یه عرب چنین و چنانه. اونم بله، اینا چیزای قالبیست دیگه. بله و من هو یزهر، اینی که بعضی از بزرگان روایت زراره را یه روایت خاصی در مسئله قرار دادن، نه اینم یساعد و ذالک، روایت زراره انما یستبرع رحمها بثلاثه قروء و تحل للناس کلهم، به سه قر باید استبرا بشه رحم، یعنی این که معلوم بشه که این آلوده به حمل نیست، همه منظور اینه. خب بله، این اگر حالا اینجور شد از اون آخرین وقت که باشه، سه ماه که گذشت، ثلاثه قروء که گذشت، این چنین می شود. حالا اگر فرض کنیم این بین آخرین وقتش و حالا تبین الحال یه قرعم اتفاق افتاده، این به حساب نمیاد؟
نه
تعبد خسن چلیستبرع رحمها، این پیداست که اینجا ثلاثه قروء بحث تعبد نیست، یستبرع رحمها اون اصلا عده وفا چیز دیگریست، اون برای احترام شوهر است و هداد و امثال ذالک. چی؟ بله دو قرعش هم بله، ولی کن عده وفات چیز دیگریست، ماهیتش مستقله. و لذا در باب عده وفات گفتیم حتی اگر در اون موارد دیگر قائل به تداخل شدیم که شدیم، نه در عده وفات تداخل نیست. بله خب بله، اونجا دیگه نمیگیم عده طلاق رو، نمیگیم قروع را، نه میگیم عده وفات رو. اون بحثایی گذاشتم اینجور نتیجه شد. بله بله، نه اونام همین، اونجا هم رو همین همینو میگیم. نه بله مرحوم آقای خویی به این روایت خواستن به عنوان یک دلیل خاص تمسک کنن که بگن این دلالت میکند بر حین الوعتی مطلقا. ما عرضمون اینه که بله این دلالت میکند، ولی یساعد و با بیانی که ما عرض کردیم با اون بیانم مساعده و تطبیق میکنه بر اون بیان هم، و از این جهت گفته میشه در هر حال در تمام این موارد ملاک آخرین وقتیه که باید از اون عده گرفته شه. تبین الحال در این موارد یک وسیله است، ابزاری است برای اینکه این تفریق انجام بشه و دیگه تکرار وقت نشود. این بحث در این مسئله هم تمام. و به هازا یتم، بحث در این فصل، فصل ازدواج فل عده و ازدواج ذات البعل که اینها دو تا از اسباب تحریم بود، بعدم اضافه کردیم مواردی را که مرحوم سید در عروه مطرح کرده، فروعی را که در وسیله مطرح نشده بود، در تحریر مطرح نشده بود. و اتفاقا در بینشم خب فروع قابل توجهی داشت که تقریبا بحثمون از بعد از عید تو این فروع افتاد دیگه. و حالا این فصل تمام، دنباله بحث کجاییم؟ یه تیتری خورده اینجا، القول فی الکفر. بنده فکر میکنم این تیتر مناسب نیست. ما اینجا درباره کفر و ایمان بحث نداریم، بحثش جلد اول بهار، اصول کافی، امثال این هاست، القول فی الکفر و الایمان و امثال اینها، ابوابی روایاتی در این رابطه خود بحث میشود. اینجا کفر برای چی مطرح شده؟ صبر کنید، حالا چرا، به چه ترتیب؟ اگر یادتون باشه که حالا بر فضل یادتون نباشه، با چند تا ورق زدن پیداست، یه فصل مطرح کردن که عنوان فصل گذاشتن روش، فی اسباب تحریم. مرحوم صاحب شرایع گفت اسباب تحریم سته بیان کرد. همون جا حاشیه مسالک نه وسائل اسباب دیگه ای هم هست کذا. اینجا در ابتدای بحث اسباب و تحریم و یک کثیرتون یک نسب یک قول شد. قول دو فل رضا بله فل رضا. قول سوم دنبالش فل مصاهره، محرماتی که وسیله مصاهرت شروع می شود. قول بعدش فل ازدواج فل عده. اینها اسباب تحریم بود. یک سلسله اسباب تحریم دیگه هم باقی مونده، چند تا دیگه. یک کفر، دو عقد در احرام، سه مواردی. اینایی که تو این قول تو این جا مطرح می شود ایناست. تحریمش سه چهار مسئله اولشه، کفرش. بعد عبور میکنه به مسائل تحریم عقد در احرام و بعد هم موارد دیگر از محرمات ابدی تو این فصل ذکر میشه. حالا باید اسم این فصل رو بذاریم چی؟ اگر اسمشو بذاریم مثلا فی سایر اسباب تحریم، اونای دیگه هر کدومی عنوان عمده ای داشت خودش، نه اینا دیگه چند تاست یک سره. فی سایر اسباب تحریم به نظر میرسه مناسب تر باشه. حالا نمیدونیمم این عنوان گذاشتن القول فی الکفر مال خود مرحوم آستب الحسنه یا نه بعدها اونایی که چاپ میکردن آمدن اینجا رو خواستن جدا کنن، چون دیگه اینا ارتباطی به ازدواج در عده ندارد، یه همچین تیتری رو زدن بی توجه به بعضی از این خصوصیات. نمیدونیم. در هر حال لا مشاهده فی، ولی از نظر ترتیب و فصل بندی کتاب الان یه فهرستی رو شما میبینید، فهرست کتابو میخواید ببینید، بحث حرمت عقل در باب احرام و آثاری که برش مترتب میشه و چیه تو فهرست نمیتونید پیدا کنید، چون فقط کفر عنوان خورده میاد تو فهرست، اونای دیگه نیست. ولی اگر به این صورت عام قرار داده بشه عنوانش، به نظر میاد که مناسب تر بوده باشد. در هر حال ولا مشاهده فی. اولین قسمت لا یجوز للمسلمه ان تنکح الکافر دواما و انقطاعا. زن مسلمان نمیتواند ازدواج کند با مرد کافر، نه ازدواج دائمی نه ازدواج موقتی، سواء لو کان سواء اکان اصلی حربی یا او کتابی یا. کافر این شوهر که میخواد کافر حربی اصلی باشد یا نه کافر کتابی باشد، یهودی باشد نصرانی باشد. او کان مرتدن ان فطرتن او ان ملتن، یا مرتد باشه، مرتدشم مرتد فطری باشه یا مرتد ملی باشه، در همه این صور لا یجوز. زن مسلمان زن یک چنین مردی بشود، ازدواج بین اونها باطلون. حالا اعمم هست از حدوثن او بقاءن، اگر زنی بود مسلمان، مردم مسلمان بود، مرده چی شد؟ مرتد شد، کافر شد. احکام اربعه ارتداد یکیش اینه که زنش براش حرامه، بین این مرد و این زن جدایی میفته، زنش میشه براش حرام، چون الان این کافره و اون مسلمان. ولا یجوز، حالا چه مرتد ملی چه مرتد فطری، حالا یکیشون قابل قبول توبه است یکیشون نیست، بعدش چی شد؟ اینا احکامیست که باز باید تو همین فروع بهش اشاره میشود. این طرف قضیه مسلم. در این رابطه حالا عبارت ها رو بخونیم تا بعد. و کذا لا یجوز للمسلم تزویج غیر الکتابیه من اصناف الکفار ولل مرتدت عن فطرت او عن مله. مرد مسلمان هم نمیتونه زن کافر بگیره یا زن مرتد، حالا مرتد اصلی یا مرتد کافر، اما اینجا غیر الکتابیه در مورد کافر غیر کتابی این دو، و اما الکتابیه اگر مرد مسلمان بخواد با زن مسیحی ازدواج کند یا با زن یهودی ازدواج کند، این چه حکمی دارد؟ و اما الکتابیه من الیهودیت و نصرانیه ففیه اقوال اشهرها المن فی نکاح دائم و الجواز فی المنقطع. مشهور این است که در نکاح دائم لا یجوز، نمیتونه این مرد بره یک چنین زنی را دائما تزویج کنه، ولی به صورت نکاح موقت اشکالی نداره. والجواز فی المنقطع. و قیل قول دوم بالمنع مطلقا، چه دائم و چه موقت. و قیل بالجواز کذالک، برعکسش هم بعضی قائل شدن به جواز، اونم باز مطلقا. بعد اختیار خود ماتن و الاقوا الجواز فی المنقطع و اما فی الدائم و تو المن احتیاط وجوبی فتوا در این مورد نمیدن. در منقطع جایزه، در دائمش هم احوت منعون. این متن تحریف. مشابه این مطلب رو در شرایع داریم با عباراتی کوتاه‌تر. در شرایع مرحوم محقق می‌فرماید لا یجوز للمسلم نکاح غیر الکتابیه اجماعاً و فی تحریم الکتابیه من الیهود و النصارى روایتان اشهرهما المن فی النکاح الدائم و الجواز فی المؤجل و ملک الیمین. اگر خواسته باشه با عمه‌ای ازدواج کنه، اونم که نه یجوز و الجواز فی المؤجل، یعنی نکاح مدتدار منقطع و ملک الیمین، که این حالا دیگه تو متن نیست، بارها عرض کردیم اینجا دیگه صحبت ملک الیمین مطرح نمی شود چون موضوع نداره، ولی حالا در روایات خواهیم دید. خب اون زمان روایات بوده، تا زمان مرحوم سید بوده و از این جهت اونا متعرض شدن، مرحوم محقق در شرایع متعرض شد. این عبارت متن شرایع در ذیل همین عبارت و ممزوج به همین عبارت مرحوم صاحب جواهر می‌فرمایند. بله بله، اون قسمت اول جا مستقی نشدن. بله، در جواهر ممزوجه لا یجوز للمسلم نکاح و غیر الکتابی اجماعا، متن شرایع من المسلمین، اجماعی که مرحوم محقق ادعا کرده، بله اجماع است، اونم اجماع من المسلمین فضلا عن المؤمنین، اختصاص نداره به اجماع شیعه، اجماع همه مسلمان هاست. و کتابا و سنتا، اجماع از نظر استدلال به قرآن و از نظر روایات، یعنی در این قسمتش در غیر کتابیه اختلافی در بین نیست. بله یه چیزی در خلاف دیده می شود، خلاف مرحوم شیخ طوسی، که اون یه مقدار بوی مخالفت در این مسئله میدهد، ولی اینم میفرمایم در فرض اینجور باشد یه قول این چنینی، این قول محفوف بالاجماع القبلی و بعدی هر دو، و ما عصاه و یظهر من محکی الخلاف ان بعض اصحاب الحدیث من اصحابنا من القول بالجواز ما انا لم نتحققه، با این که ما همچین قولی پیدا نکردیم، ولا نقله غیره، کسی غیر از شیخ هم چنین قولی رو نقل نکرده، مسبوق بالاجماع و ملحوق به اجماع بر عدم جواز هم قبل و هم بعد مسلمه کن. نه فی تحریم الکتابیه من الیهود و نصارا روایتان اشهرهما عملا بین المتأخرین المن فی نکاح دائم و الجواز فی المعجل و ملک الیمین، چرا جمعا بین الدلیلین. اینجا که میرسیم ادله مختلف وجود دارد، هم از نظر قرآن هم از نظر روایات مختلف، جمع بین اینها تا ببینیم چه اقتضا میکنند. در این مسئله به طوله همینطور که ظواهر متنم نشون میداد، مسئله اول که زن مسلمان نمیتواند با مرد کافر به انواع ازدواج کند حتی کتابیه، مسئله ایست مجمع علیه بین المسلمین، که اینجا تو عبارت محقق در شرایع نبود، اما مرحوم محقق ثانی جامع المقاصد اونجا صراحتا میگه لا خلاف بین اهل الاسلام فی انه لا یجوز للمرأة المسلمه نکاح الكافر ای الاصناف الثلاثه، کان سه صنف کافر داریم، کافر وثنی و غیر خداپرست، کافر خداپرست و کتابی، و یکی هم کافر به اصطلاح اهل شبهه و مجوس و اینا که خودش یه قسمتی دیگه. بله چی آقا؟ حربی. بله وثنی که عرض کرده. بله اصل شرک عبدت را تعبیدهشون اهل شرک عبدت الاوثان. بله بله، این قسمت اولم ولذا لا کلام فی، مسئله به اصطلاح مسلم است و جای بحث و گفتگو ندارد. بله نه 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 نه، از اینجا متاسفانه ما این بحثا رو دیگه دنبالش رو هم تا آخر این فصل در عروه نداریم، نه تا آخر این فصل که تا آخر نکاح، مسائل دیگه‌ای که حالا در وسیله داریم مفصلا مطرح شده و باید هم میشد، نه متاسفانه در عروه نداریم، عروه دیگه در اینجا بحثش تمام میشه و ناقص میمونه، نداره که بحث نکار تمام کرده باشه. ولی خب حالا بیشتر عمرشون وفا نکرده، فرصتشون وفا نکرده، نمیدونیم از اینجا به بعد بحثشون حالا مسائل دیگه ای رو دارن. یه بحثای زیادی عروه در رابطه با عبید و اما و نحوه ازدواج اونها و نحوه حلیت اونها و تحلیل اونها که بهش نرسیدی و اینها، آقای سبحانی اینا رو بحثای مفصلی داره، اما نه دیگه اونا هم که مورد احتیاج نبوده اینجا نقل نشده. بحثای دیگه عیب و تدلیس و خیارات و امثال اینها را نداره عروه. بله بله، پس این قسمت تمام عمده. حالا مسئله دوم، با اینکه قسمت دوم روشن بحثش، ولی یه مقدار برای آمادگی برای بحث سومه انشاءالله فردا به یاری خدا.